بسم الله الرحمن الرحیم. چه وجود مبارکی پیام رسان حیات حقیقی ما در این قرن معاصر رو باید پاسداری کنیم و نگذاریم که عهد امام به وسیله روزمرگی ها بیرنگ بشه. صحبتی که من فکر کردم خدمت عزیزان داشته باشم از موضع بحث در یک خانواده دینی است. حتما مستحضرید که یک وقت بحث اینه که ما ثابت کنیم حقانیت امام را، که در محضر عزیزان اصلا این نوع بحث کردن نیاز نیست. یک وقت نه، بحث سر وظایف جزئی است و آفات جزئی که راه امام رو تهدید میکنه. من باز حساب کردم اینم خدمت عزیزان نگم. فرض رو بر این گذاشتم که همه حضرات خوب میدونن که این انقلاب به معنی حقیقیش معنی حیات صحیح قرن بیستم است و فکر میکنم شما هم به خودتون رجوع کنید این رو راحت پذیرفته اید و خدا نکند که در محضر عزیزان ما یه وقت فکرمون این باشه که گذار از این جهت مشکل داشته باشه. البته اشکال نداره، وظیفه ماست که مسئله را به اینجا برسونیم، ولی با این فرض است که ما رسیدیم به این که به معنای واقعی این انقلاب حیات انسان هایی است که در این قرن زندگی میکنه. اولین حرفم امام است و خداگاهی شخصی و دینی. عرض کردم با این تأکید که اصلا عزیزان جز این فکر نمی کنن که یک انقلاب حقیقی است، شناختندم، حالا باید حفظش کنند و باش ارتباط برقرار کنند. با این انقلاب ارتباط برقرار کردن یه سری مقدمات میخواد. ما یک جهل داریم، یک آگاهی داریم، یک خودآگاهی داریم، یک دلآگاهی. این چهار مرحله آگاهی، این چهار مرحله هست که سه مرحلهش آگاهی است نسبت به حقایق. هیچ وقت به این در و دیوار دیگه نمیشه بگیم خدا آگاهی داریم یا دل آگاهی داریم. این دیگه فقط آگاهی مقابل جهل داریم. حقایق اینجوری نیستن، حقایق مرتبه داره. مثال خود اسلام رو اول بزنیم تا بعدی خود روشن تر بشه. بیشترم تاکیدم این است، بنده معتقدم جوانهای متدین به انقلاب باید این مراحل فهم انقلاب را بتونن پشت سر بگذاره. یه وقت هست که اصلا کسی نمیدونه اسلام چیه، اینو بهش میگن که خب جهل. یه وقت نه، فقط میدونه اسلام چیه، آگاهی از اسلام دارد، خوشش هم میاد، ولی حاضر نیست که زوایاش رو طوری ببیند که بعد بخواد این اسلام رو به عنوان یک حقیقت در کل زندگیش پیاده کنه. من در زمینه که جوانای ما خیلیشون انقلاب رو میشناسن، دوستم میدارن، یعنی آگاهی نسبت به انقلاب دارن و طبیعی است یک فطرت سالم که آگاه است نسبت به انقلاب دوست داشتنی هم میدونه انقلاب را، ولی اینا بهش نمیگند خودآگاهی. اکثر مردم دنیا میدونن این مدرنیته بیچارشون کرد. و خب به مثالم دقت کنید تا روشن بشه. مثلا شما از پیش هر کی بشینی بگید آقا مثلا نسبت به قدیم استرابا کم ترس یا بیشتره، میگم بیشتره. میگوی اصلا قدیمی ها راحت تر زندگی میکردن یا ما؟ میگوی قدیمی ها. میگوی که تو دلت میخواد که در شرایط قدیمی ها زندگی میکردی یا حالا؟ نه از نظر
ابزارا و اینا، اون حال و هوا و خصوصیات، میگه که مثل اونا. خب حالا حاضری که تو طوری زندگی را شروع کنی که اون حال و هوا برگرده؟ میگه نمیشه. خب دقت کنی، آگاهی دارد به اینکه یه چیزی را از دست داده است با مدرنیته، ولی ها و شاید هم بدونه که چطوری به دست میاره، ولی نمیتونه بلندشه به دست بیاره. باز مثال بزنیم، شما ببینید در جریان سقیفه، من فکر میکنم خیلی ها فهمیدن که همه چیز وارونه شد، یعنی انصافا دلش هم وقتی که میمدن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میرفتن در خونه انصار، اینا نمیگفتن حق با شما نیست، میگفتن دیگه شد ان شاء الله، یا اونم بهونه بود، ان شاء الله زودتر شما میمدین که ما با شما بیعت میکنیم. ولی یه چیز اینا نداشتند و اون این که خب باشه، میگه باطل نیست، خب یه فکری برای باطل بکنیم. خوب التفات بفرما، یعنی آگاه بودند به این که جریان اسلام داره منحرف میشه و حداقل اینا میفهمیدن که پشت به فرمان پیامبر شده است، ولی میگفتن دیگه نمیشه. این دیگه نمیشه دارم میخوام عرض کنم، آگاهی کافی نیست برای یک انسانی که یه انقلابا میشناسه و میدونه حقه. خود آگاهی میخوام امام رو اول بگم و بعدم میخوام تعمیمش بدم. شما میدونید که امام به همه علما در سال 41 تا 42 تا 43 نامه نوشتن، نامه هست، شما کتاب بسیار خوبه تحلیل از نهضت امام آقای حمید روحانی را بخونید، و همم تقریبا میپذیرفتن حرفا اماما. این عزیز ما آج آقا رحیمیان میگفتن خدمت آیت الله گلپایگانی بودیم رحمت الله علیه، فرموده بودن بابا ما هم همینا را میگویم ولی ما نمیکنیم، به عنوان گله از خودش و نه گله از امام. حالا پس عرض من اینجاست تا یواش یواش بریم جلو، که روح آگاهی مردم روبرو شدن با سقیفه کافی نبود برای اینکه دنبال امیرالمومنین بیاد. باز یه مثالی بزنم برای این مثالا کمک کنه. سلمان وقتی که خبر سقیفه را شنید، حتما خوندین تو تاریخ، یه جمله فارسی گفت که عربام این تیکه را تو تاریخ ها فارسی می نویسن که سلمان گفت کردید و نکردید. روح خودآگاهی ها بخوام بگم، کردید و نکردید، یعنی سلمان یه چیزایی دید که حساب کرد که اون حرکت اصلی منحرف شد. حتما هم باز می دونین که اون عازب ابن برا ظاهرن میگه وقتی من داغون شد، از یکی از آدمای به اصطلاح حزب اللهی خودآگاه هست نه آگاه، میگه من دم این که نمیشه که سر گذاشتم به بیابون که یه کاری بکنم، میگه رفتم ظاهرا خب جاده خاصی بود است، میگه صدای پچ پچ شنیدم، گوش دادم، دم به زودتر از من مقداد و سلمان و عبازر و نه تارا میگه، میگه دیدیم اینجا، یعنی یک روحیه شما در سلمان و مقداد میدونید که باید یک کاری بکنیم، نه فقط بپذیریم بد شد، این که کار نشد. میخوام حالا همه بزنم روید که اول شما برسید به اینجا که به راحتی خودتون هم عقیده بنده بشین که امام در شناخت مشکلات زمانه یک فرد آگاه تنها نبود، یک خودآگاه بود. حالا هنوزم کمه حرفا، حالا خودآگاهی آقا یعنی چه؟ یعنی اولا مشکل زمانه رو میشناسه، در ثانی اصلا تسلیم نمیشه به هیچ قیمت. حالا نمونش میاریم، ما معتقدیم اهل البیت مجسمه مطلق خودآگاهی یا دلآگاهی هم، اصلا تسلیم نمیشه، ولی تسلیم نشدن آنارشیستی نه. حالا حرفم از اینجا شروع میشه، روح که عرض کردم اینا من برای دانشجو آوردم. ما یه خطری ممکن بود انقلابمون رو تهدید کنه، این که امام یه جوری باشا درگیر بشن که به عنوان یک شخص آنارشیست، یک شخص انقلابی بی تأمل وارد میدان بشه. یه چیز عجیبی است تو جملات امام. من خودم یادمه وقتی امام را نوارشون را گوش میدادم که به شان نصیحت میکردن خیلی به فشار میبارد. سال برای جریان فیضیه یا کاپیتالاسیون نوارا که گوش بدین میبینین امام به شان نصیحت میکنن، این خیلی برای من سخت بود. این مرتی حالا کی من دارم گوش میدم؟ مثلا شما حساب کنید سال 55 دارم گوش میدم نوارا را، یعنی یا 56 حتی شاید. مثلا خب میگفتم یعنی چه امام به شان نصیحت میکنه؟ این مرتی که یه فاسد رو اصلا نصیحت ورداره، همه حرف همینجاست. امام هم میدونه که شاه بده، هم میدونه که شاه باید بره، هم میدونه که موانعی داره، هم میدونه باید تسلیم نشه، هم میدونه که برای از بین بردن این موانع باید یک سعه و صبر و حوصله و پایمردی شکست ناپذیر رو دنبال کنه. باز مثال میزنم، شما میدونید که امروز مثلا تو دنیا چند تا تز مخالف غرب هست. علی با غربیا خیلی مخالفن. یه عده‌ای میگن غربیا بدند و همین بدند، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. میبینید که تمام فرهنگ غربا مطلقاً میپذیرن باشن بدند، چون اینا اصلا به نظر ما مساوی جهلن دیگه. یه عده‌ای بدند و قهر میکنن با کل تمدن. حالا اسمش بذاریم تمدن، حالا من با احتیاط میگم تمدن، یعنی حالت صوفیگری و انزوا. اینا ما بهش خودآگاهی نمیگیم، اینا ما بهش باز میگیم که یه آگاهی انفعالی. یه دی پیدا میشن هستن، امروز دنیا هستن، خوبم هستن، که اینا هم غربا میشناسن، هم بسیار بد میدونن فرهنگ غربا. به تعبیر خودشون میگن اصلا هیچ تمدنی نباید که اسم این غربا تمدن بذاریم، ولی از ماشینش هم استفاده میکنن، از برقش هم استفاده میکنن، ولی هرگز هم قانع نمیشن، راضی هم نیستن که استفاده میکنن. اما برنامه دارن که برای جایگزینی این تمدن باید چه کار کرد؟ قه کردن که انزواست. خودم اعتقاد دارم امام نسبت به غرب یا مقام معظم رهبری و بعضی علمای حوزه، نه همه علمای حوزه، اینها نسبت به غرب یک خودآگاهی خیلی عالی دارن. یعنی ببینید در عین اینکه وقتی دقت میکنید شدیداً با غرب، اصلا مبانی غرب مبانی ضد خداست، نه غیر خدا، به اصطلاح اومانیسم است دیگه، یعنی محور هوای انسان است. شما دقت میکنید مثلا چرا ما اگه دیر به جنبین با دموکراسی انقلابمون رو میبرن؟ دموکراسی غرب دموکراسی جمع احواء ملت است. دموکراسی در اسلام درست عکس اینه. و این بهترین نمونه خودآگاهی امام، چقدر خوب مثالی به ذهنم اومد الحمدلله. امام نیمدن بگن چون دموکراسی مساوی احواء سرگردان ملت غرب است، پس ما اصلا دموکراسی نمیخوام. تو اول انقلاب دقیقا این جمله بود. اول انقلاب یه دقیق میگفتن آقا اصلا یعنی چه دموکراسی؟ یعنی چه شما میخواین جمهوری اسلامی اعلام کنی؟ حکومت اسلامی اعلام کنی؟ این یه دید بود که حالا چون احواء سرگردان جمع آراء هوس زده یه ملتی تعیین سرنوشت میکنه، اصلا نمیشه انقلاب اسلامی را کنارش چی آورد؟ جمهوری آورد. امام اومدن چه کار کردن؟ امام اومدن دموکراسی غربی را اشهد ان لا اله الا الله درنش گذاشتن، مسلمونش کردن، اووردندش زیر بیرق دین. خوب دقت کنید به این مثالی که پیدا کردن. نه اومدن گفتن کنار اسلام دموکراسی، ما کنار اسلام دموکراسی نداریم، ما دموکراسی را زیر بیرق ولایت فقیه داریم. یعنی اومدن در حوزه اسلام اووردندش، نه باش مقابله کردن بیجا، نه تسلیم شدن بیجا. شما این نمونه رو ببینید، الان دشمن شما حتما در جریان دیگه، به شدت میخواد دموکراسی رو مقابل جمهوری قرار بده. این آقای دکتر حائری تو کتاب حکمت و حکومتش و آقای دکتر کدیور به تقلید از دکتر حائری در کتاب حکومت ولایی اگه دقت کنید تمام تلاشش اینه که بگه آقا دموکراسی اینه و هیچ وقت با اسلام جور در نمیاد، و چون دموکراسی روح زمانه است، پس بیاید اسلام دونه یواش یواش اول قاطع کنید و بعدم جمعش کنید. خب ولی ببینید امام این کارو نکردن. امام اومدن متوجه شدن آقا ما باید حرف خودمون را بزنی. خب دقت کن عزیزان، من وظیفه یه شماره اینجا میخوام سنگین کنم که نباید که منزوی بشید، نباید آنارشیست بشید، نوام جاهل باشی. و حالا بعد هم انشاءالله میگم وقت بعد دیگه دلاغاهی میرسیم چه شیرین میشه بحث. پس تا اینجا با من اومدی که معتقدیم امام زمانه رو میشناخته. زمانه چی بود؟ بعدن میخوام مفصل حالا در جلسات بعدی بگم، همینجا یک کلمه میگم. زمانه زمانه ای بود که با بانک بلند بعد از رنسانس تقریبا همه را قانع کرده بود که حکومت دینی به موزه ها سپرده شده است. اینقدر هم آقا خوب صحبت کرده بودن. یه مقاله بنده نوشتم که آهسته آهسته یأس اونچنان بر جانمون فرو رفته بود که آفتاب را هم دیگر باور نمی کردی. من میدونم من نسلی هم که باید اگه خواستین ببینین بنده نسل خاصی هم و تیپ ما تیپیه که هم شلاق نجس نظام شاهنشاهی خوب بهش خورده است و هم به لطف خدا نور انقلاب امام طوری بوده است که چشماش هم نگذشه. شخص خودم رو نمیگم، رو این فکر کنی، یعنی ما اگه میرستم اون بحثا بکنم در قبل از انقلاب تیپ سنی ما یه دهی آقا گفتن نمیشه و هنوزم میگن نمیشه. سن بنده را میگم نه سن شما را. ما را در شرایطی قرار داده بودن که یأس حکومت دینی هرگز ما را نمیرسوند به اینکه حرف امام را بپذیریم. تو اون مقاله هست که آفتاب از غرب درخشید ولی ما گفتیم آخر الزمان است، برای نابودی زمانه خورشید از مغرب طلوع می کند. خورشید به پشت چشمان ما نور داد، گفتیم که مرگ در آخر اینقدر عذاب آور است. یعنی ما خیلی عجیب بود باور کردیم انقلاب رو، یعنی طوری شرایط زمانه رو ساخته بودن. حالا می خواهم بازم حرف دارم، یه جمله خیلی خوبی دیروز رهبری گفتن، خیلی جمله عالی بود، همجا حرف میارد عذر میخوام. ایشون یه تذکری دادن فرمودن آخرای انقلاب، من اینا رو میفهمم، به قول آقای آیت الله حسن زاده میفرمان قربان لب و دهن خودم برم که میگویم خدا خدا. حالا بنده میفهمم ایشون چی گفته. ایشون فرمودن این سالای آخر انقلاب اینقدر انقلاب سخت شد که تقریبا اگر کسی میخواست با فکرش تحلیل کنه دیگه یأس میگرفتش، ولی جمله خیلی خوبشون این بود، ولی بر اساس وظیفه ما وارد یک انقلاب دینی شدیم که شد انقلاب کنیم. ببینید زمان دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه یه شرایط بود، اصلا تز این بود که میشد داد بزنی. یه مرتبه شما این دو سال آخر انقلاب، نه شش ماه و از مهر سال 57 نمیگم، ما مهر سال 50 دیگه واره را برد، این یک سال نیم قبل از مهر اینقدر شرایط سخت بود که تقریبا اگه کسی میخواست با تحلیل اجتماعی انقلاب کنه دیگه نمیتونست، دیگه یأس همه را گرفت. تذکرشون رو ببینین، فرمودن اینقدر شرایط سخت بود که اگر به حکم وظیفه در یک انقلاب دینی ما وارد نشده بودیم نمیشد انقلاب بکن. حالا این جای خودش چقدر بحث داره. حرف من دوباره از اول هست که شرایط جهانی طوری بود آقا، اصلا هیچ باوری دیگه در این حد نبود که فکر کنه میشه انقلاب دینی کرد. این من اسمش یادم رفته است، یکی از شخصیت های آلمان است میگه که روزی که آخوندهای تفنگ به دست در خیابانهای تهران رج رفتن، یعنی کاخ 400 ساله رنسانس یک مرتبه فرو ریخت. حالا حوصله کنید ببینید چه حرفای پشت قضیه خواهید.